بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که داریم راجع به مسئله استفاده بردن از میته است، به معنای عام میته، که حتی اجزای جدا شده از زنده رو هم بگیره. دیروز گفتیم که روایات در این زمینه مختلفه. در یک تقسیم کلی تقسیم میشه به روایاتی که میگه استفاده ممنوعه و روایاتی که میفرماید استفاده جایزه. اونایی هم که میگه ممنوعه، بعضن به طور مطلق یعنی همه استفاده ها و از هر جنس میته، در حالی که برخی نه، مثلا میگه از رگش، از پوستش، از عصبش استفاده نش، یعنی مطلق میته رو نمیگه. ما هنوز تو همون قسمت اول بودیم، یعنی روایات دال بر منع مطلق. خب چند تا روایت خوندیم، دو تا مانده بود، این روایات آخر که فرصتمون تمام شد. نوشته دستتون هست، ملاحظه بفرمایید، هم از نظر سند، از نظر دلالت، از نظر استدلال روشن بشه. روایت رو رسیدیم به روایت سماعه. البته روایت سماعه هم اولیشو خوندیم، ولی یه توضیحی داره میخوام براتون عرض کنم. قال سألته عن جلود سبا، میگه سوال کردم او را، معروفه که مزمرات سماعه چون از غیر امام سوال نمی کند ضرری نمیزنه. حالا اگر غیر سماعه بود چرا مشکلی ایجاد میکرد، ولی سماعه مشکلی ایجاد نمیکنه. گرچه همین رو هم برخی مناقشه دارن، نکته دارن، ولی ما نیاز به سند نداریم، چون روایات ما متعدده اطمینان به صدور برخیش داریم از امام، مشکل نداره. یه سوال کردم راجع به پوست درندگان قابل استفاده است؟ امام فرمودن که اذا رمیت و سمیت، اگر تسکیه کردی که موقع تیراندازی به اون حیوان درنده نام خدا رو بردی، بعد تیر رو انداختی، از پوستش استفاده ببر، چون از بقیهش که مثلا استفاده نمیشه برد، از پوستش استفاده ببر. ولی میته را نه، یعنی اگر همین درنده خودش مرده یا شما او رو کشتی ولی نام خدا رو، یاد خدا رو نبر نکردی موقع تیراندازی، میشه میته و نه. خب ببینید اینجا نمیدونم کفایه یادتون هست یا نه. خب ما اگر بخوام اطلاق گیری کنیم بگیم که امام دارن میته، میته مطلقه، میته سباع باشه یا میته گوسفند و گاو و شتر باشه، حیوان اهلی باشه، حیوان غیر اهلی، همه رو میگیره. یادتون باشه در کفایه داشت که قدر متیقن در مقام تخاطب جلو اطلاق رو میگیره. قدر متیقن. الان اینجا دوستان با توجه به سؤال سماعه، قدر متیقن چیه در مقام تخاطب؟ تخاطب یعنی همون سؤال و جواب و محاوره و سباع دیگه. لذا یک کسی دب به در بیاره بگد که این آقا در مورد درندگان هست، ربطی به گوسفند نداره، ربطی به گاو نداره، به شتر نداره، به الاغ نداره، اینا که درنده که نیستن که. جوابی که معمولا میدن میدونید این هست که میگن قدر متیقن در مقام تخاطب در اینجا صرف این که سؤال از سبا هست، امام هم دارن جوابش این شخص رو میدن، قدر متیقن مانع اطلاقگیری نیست. مبنایی هم که دوستانی که در اصول میان، همین امسال داشتیم بحث شما، مبنایی هم که ما انتخاب کردیم یادتون باشه این شد که نه مطلقا میشه گفت قدر متیقن مانعه، نه مطلقا میشه گفت مانع نیست. اگر جوری باشه که عرف ناظر به دلیل رو باز بدارد از استظهار، به طوری که دیگه عرف نتونه استظهار یک قانون عام بکنه، اینجا مانعه. ولی اگر نه، صرف سوال راجع به یه جهت خاص باشه، اگر کبرای جواب رو نزنه، حالا بند اینجا دیگه شخصی هم میشه ها، نمیتونیم تحمیل کنیم. انصافا اینجور جاها نمیتونیم بگیم که سبا بودن. ببینید امام میفهمان که میگه سوال کردم از درنده، امام گفتن اگر نام خدا رو بردی، اگر تیراندازی کردی، خب بله، و الا اگر میته باشه نه. بگیم میته سبا خصوصیت داره، این یه چیز زائدیست که گویا امام میخوان بفرمان کبرای کلی بدن، بگن میته نه، غیر میته جایزه. و هر حال به نظر ما میرسه به اطلاق این روایت میشه تمسک کرد. روایت از نظر سند حسین ابن سعید اهوازی، این ضمیر عنه به حسین برمیگرده، از برادرش حسن ابن سعید اهوازی، از زرعه، از سماعت ابن مهران، اینا هیچ کدام مشکل ندارن، همه موثق و امامی، دوازده امام، جز زرعه که واقفیست امامی به معنای اثناعشری. بنده دوستان گاهی میگم امامی، منظورم اثناعشری هستا، چون گاهی امامی میگن هفت امامی و شش امامی هم امامی بهشون میگن، ولی در محاورات وقتی به طور مطلق میگن امامی یعنی اثناعشریه. فقط زرعه مشکل مذهب داره که اونم گفتن ثقه است، دروغ نمیگفته. خب حالا ما همین برای ما کافیه. اشکال نداره، اون رو ما مخالف نیستیم. و انهو باز حسین ابن سعید اهوازی، ان عثمان ابن عیسی، ان سماعه، حسین ابن سعید اهوازی، عثمان ابن عیسی مشکل نداره، سماعت ابن مهران هم که گفتیم مشکلی نداره، حتی سماعه رو اشکال واقفی بودنش هم هست، شبهش قویست ولی محل اختلافه، اما وساقتش بحثی نیست. سألته عن اکل الجبن و تقلید سیف و فیه الکیمخت، میگه سوال کردم امام را از خوردن پنیر. این شبهشون به این خاطر بوده که گاهی گوسفندی رو میمرد، مایه پنیرش رو برمیداشتن، انفهه یا انفخه حالا تعبیرش، بعد از این پنیر میساختن. این شبهه بود که آیا میشه استفاده کرد یا نه. بحثی هم داره، یا بگیم مثلا چون مراعات طهارت نجاست نمی کردن، تو برخی روایات داریم که طرف آمد گفت آقا شما، من میرم تو این چادر نشین ها اعراب اصلا مراعات طهارت نجاست نمی کنن، اینا پنیر میارن من بخورم نخورم، که امام فرمودن من میخورم دوستم دارم. کنایه از این که این وسوسه ها رو بذارید کنار، مثلا مطلوب نیست، اذیت میشید. و تقلید سیف و شمشیر رو به گردن انداختن، این شمشیر رو به گردن انداختن دوستان به این شکل نبوده که، یعنی فکر میکردن شمشیر به گردن انداختن اشکال نداشته، چون غلاف شمشیر گاهی از جلد میته بوده، لذا بعدش میگه وفیهل کیمخت. کیمخت به همون غلاف شمشیر میگن که خیلی وقتا هم از پوست حیوانی که تسکیه نشده بوده استفاده میکردن. ول قرا داریم دوستان عرب، قرا یعنی چه؟ من الان تردید دارم. چی؟ از دوستان عرب اونم غلاف شمشیره؟ بله. وقت با کی؟ بله، کیمخت یعنی پوسته چیزه. و تقلید سیف، معنا کنم آویزان کردن شمشیر در حالی که درش کیمخته، حتی در خود شمشیر که کیمخت نیست، در غلافش کیمخته. کیمخت هم معنا کردیم به پوستی که احیانا تسکیه نشده بوده، فقط دباغی شده بوده، ول قرا که غلاف شمشیر باشه. قرا اگه به کس بخونید جمع، قرا اگر بخونید مفرده. فقال لا بعث ما لم يعلم انه میت، یقین ندارید از میت هست اشکال نداره. آقا مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر از میت باشه اشکال داره، یعنی حتی اینقدر استفاده که آدم غلاف شمشیر رو مثلا از این بساز. البته حالا من نمیخوام داوری کنم راجع به دلالت ها، اینا روایاتی است که ازش مثلا استفاده من میخواد بشه. خب نوشتیم ور اسناد و معتبره، روایات اسنادش معتبره. حالا بر فرض که برخیش هم مشکل داشته باشه، مثلا روایت اول که دیروز خوندیم درش سهل ابن زیاد آدمی است. خب سهل ابن زیاد همیشه محل بحث بوده، روایات چه قبول کنیم نکنیم. آقا بر فرض که شما مناقشه هم داشته باشید، مجموع روایات رو نمیتونید ایراد بگیرید. اگرم دوستان مثل روایت توحف العقول رو قبول کنیم، یادتون هست اول سال اون روایت معروفی که اول مکاسب آمده، در اونجا هم که روایت داره که جمیع تقلبات در مورد میته ممنوعه، متو چون ما سند توحف رو قبول نکردیم، یادتون باشه سند دعائم رو، سند فقه الرضا رو شبهه داشتیم، دیگه سراغ اون روایات نمیریم. البته من بهتون میگم دوستان، بالاخره عمر انسان چقدر باشه، ما انشاءالله برسیم دلالت این روایاتو بر من به طور مطلق قبول نداریم. یعنی که من الان دارم این روایات رو ردیف میکنم، میخوام بگم اینها روایاتی است که ممکنه استفاده من بشه. خب این روایات دوستان کدام قسم بود؟ قسم اول از روایات مانع، قسم دوم از روایات مانع اونایی است که دلالت میکنه بر مثلا یه تکه خاصی از میته، مثلا نداره میته مطلقا نه اما المیتت و فلا یا امثال زاله، مثلا داره از پوست میته، اهاب میته یا از عصب میته. حالا من نمیدونم از عصب میته مثلا اینا چه کار میکردن، چه استفادهی میکردن، و هر حال برای ما مهم نیست. در روایتی هست، حدیث رو نگاه کنید، از اوال لعالی احساییست که لا تنتف او من المیته به اهاب ولا عصب، از میته یعنی پوستش و عصبش استفاده نکنید. روایت فتح ابن یزید جرجانی، من نقل نکردم روایتو، نیازی نبود. روایت غیر این روایات باز اینها هم هست. البته اینجا ممکنه دوستان کسی بگه آقا اهاب و عصب و جلد و اینا خصوصیت نداره، در واقع اینا نماینده استفاده از کل میته هستن. قهرن اینم میشه مثل همون روایاتی که میگفت از میته استفاده ببریم، امام فرمودن از میته استفاده نبرید. رضا نگاه کنید، نوشتم اللهم الا ان یقال به رجوع القسم ثانی الى الاول، یعنی میگیم اگر برخی روایات راجب عصب راجب پوست برمیگرده به همون روایات عام که میگه مطلقا میته استفاده لا ینتفع به شیء منها، هیچ استفاده از میته به طور مطلق نشه. حالا بل استظهار او الغاء الخصوصیه، اینو دوستان مایلم یه بار دیگه تذکر بدم. ببینید معمولا استظهار با الغاء خصوصیت رو جدا نمی کنن نوشته ها و نمیخوان یعنی جدا کنن، گاهی هر دوشو میارن با واو عطف میکنن، گاهی یکیشو میارن. ولی یادتون باشه ما تلاش کردیم بین این دو فرق بگذاریم، بگیم که برخی وقتها اون لفظی که در روایت آمده خصوصیت نداره، یعنی خود عرف لفظو توانمندش میکنه. مثالی که بارها زدیم چی بوده؟ رجلون شک بین الثلاث و الاربع. آقا شما رجل رو چی ترجمه میکنید؟ رجل مرد دیگه، ولی چی میفهمید از رجل؟ مکلف، نمازگزار. برای حالا زن باشه، مرد باشه، بچه باشه، هیچ وقت نمیگید رجل یعنی مرد، اونم مرد بالغ، چون به بچه هم که نمیگن رجل. بعد بگیم خب حالا این روایت رو میخوام در زن پیاده کنیم، باید الغای خصوصیت قیاس بکنه، گوش میکنید؟ اینو میگنش استظهار. یعنی بعضی وقتا لفظ شما محدوده ولی عرف استظهار، اصلا این واژه رو در اون جمله به مرد معنا نمیکنه، به نمازگزار معنا میکنه. رجلون شکم معناش مرد نیست، معناش نمازگزاره. توجه میکنید؟ این دوستان دیگه نیاز به مناطگیری و قطع به منات و قیاس اینا نداره. اما برخی وقتها خود لفظ توانا نیست، ما میایم چه کار میکنیم؟ ما میایم الغای خصوصیت میکنیم. اینجاست که دوستان باید قطع به منات باشه، قطع به منات باشه و قیاس، پای قیاس هم میاد تو کار. مثلا میگیم امام علیه السلام در فلان مایه فرمودن چون مسکره حرامه، باطله. این منات در مایه دیگه هم هست. امام فرمودن الخمر حرام لانه مسکر، خمرم به شراب انگور میگن. بگیم منات حرمت در شراب انگور در شراب خرما هم هست، اونم مسکره، پس اونم حرامه، پس اونم نجسه. لذا میگن آقا الغای خصوصیت چی میخواد؟ منات گیری میخواد، قطع به منات میخواد، در حالی که استظهار قطع نمیخواد. استظهار ظهور عرفیه، ظهورم که میدونید پشتوانش گمانه. نوعاً در کلمات اینها با هم قاطی میشه، از هم جدا نمیشه. ما هم تذکر میدم، گاهی تکرار میکنم برای این اصلاح حرفای خودمون هست. ببینید هازا تمام الکلام راجع به روایات مانعه. ما دوستان انشاءالله در مرحله جمع‌بندی یا حالا فردا اگر برسیم یا پس فردا، در مرحله جمع‌بندی باز بر میگردیم به این روایات. شما فقط الان کاری که میکنید ببینید حد دلالت این روایات تا کجاست. خب میریم سراغ روایات مجوزه. اگر روایت اول سماع رو به قرینه سوال و اون تکه دوم جلود رو بله، ما نخواستیم از این استفاده کنیم. لذا من که میگم داوری نمی کنم الان همینه، ما میخوایم فقط رو عمل میتت و فلا و الا اگر اون نظر اصلی ما رو بخواد، اینها هیچ کدام مطلق نیست. توجه میکنید؟ ما تا به هر حال الان مطلقه، ما اینو میخوایم. ولی بعد که داوری میکنیم نظر خودمون رو، من در جواب دوستمونم گفتم من استظهار عام از اینا نمی کنم. و اما بریم سراغ روایات جواز. روایات جواز دوستان از یک قسم و دو قسم به در هست. من 4-5 قسمش رو بررسی کردم دیگه، بعد واگذار کردم به خود شما. یادتون باشه قسم اول و دوم و حتی سومش رو به مناسبت‌های بحث‌های گذشته خواندیم. قسم اول اون قسمی است که دلالت می‌کنه جلد میت طاهر، هر استفاده‌ای هم شما می‌خواید ازش ببرید ببرید، اهم از این که دباقی هم شده باشه یا نشده باشه. کدام روایت بود که اینجور میگفت؟ دست من نگاه کنید، جلد میت طاهره، هر استفاده هم میشه برد، حتی مشروط به طهارت باشه و دباقی شده باشه یا نشده باشه. روایت مرحوم صدوق داشتیم چند روز پیش، مرسله صدوق، یادتونه؟ مرسله صدوق این بود، از جلد میت پرسیدم، امام فرمودن که داخل شیر میریزیم، آب میریزیم، فرمودن لا برسه. امام نفرمودن دباقی شده باشه یا نشده باشه. روایت در فقیه بود، البته مرسله بود، مرفوعه بود، سند نداره مگر همون حرفایی که بله الا فی الصلات، بله 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 اینو نوشتم ولی الان تذکر ندادم. این قسم اول. قسم دوم روایتی بود که راجع به پوست گوسفند میگفت طاهره ولو میته باشه، میتونه استفاده ببری، هر استفاده‌ای مگر در نماز، به شرطی که دباقی شده باشه. یعنی این کلمه به شرط دباقی درش بود؟ کدام روایت بود که میگفت پاک است میتونی استفاده کنی؟ روایت حسین ابن زراره، یادتون هست؟ روایت حسین ابن زراره ما از داره سند پذیرفتیم، گفتیم سندش مشکل نداره، فقط یادتون باشه میگفتیم که این روایت به خاطر اعراض قاطبه فقها الا شذ و ندر اصلا شرایط حجیت رو نداره، نه این که داره تعارض میکنه، اصلا چون روایتی که به این شدت شاذ باشه حجیتش اصلا مشکل داره، به طوری که اگه معارضم نداشت به خاطر شذوذش در فتاوا باید کنار گذاشته میشد. بریم سراغ اصول دیگه، قواعد دیگه. اینم یک قسم. البته خب میدونید اینها مثلا هر دوی اینها راجع به پوسته، راجع به گوشت و عصب و نمیدونم کلیه و اعضا نیست، در حد پوست. تازه روایت حسین میذاره که مطلق پوستم نبود، بله بخوام خیلی جمود کنیم بر لفظ حدیث، پوست گوسفند بود. حتی من نمیخوام بگم این جمود درسته ها، ولی چون الان نمیخوام داوری کنیم، فقط الان میخوام در خدمت روایات هستیم. الان تازه روایت دوم فقط پوست گوسفندم بود، نه پوست هر حیوانی. قسم سوم روایتی است که دو سه مرتبه تا حالا صحبتش شده که امام فرمودن که از علیات غنم، دنبه های گوسفند وقتی بزرگ میشه، با اینکه گوسفند زنده هست، شما این دنبه رو قیچی میکنید و میبرید برای که گوسفند راحت بشه، سنگین نباشه. فرمودن که عبارت امام این بود دیگه، در اسراج، در روشن کردن چراغ استفاده کن. بعد به راوی فرمودن ولی در خوردن استفاده نشه، خرید و فروش نشه، اما خوردنشو امام تجویز، اسراج رو رسما تجویز کردن، یعنی فل جمله استفاده رو فرمودن. بله در مثل خوردن و فروختن نه. حالا آیا این اسراج خصوصیت داره یا از باب مثال محقق اردبیلی چی میگفت؟ میگفت از باب مثاله. ما چی عرض کردیم؟ گفتیم که نمیتونه از باب مثال باشه، امام میتونستن راحت بگن هر استفادهی میخوای ببر ببر. ما تو گفتیم اینا شیوه های اجراییست، اینا روایاتی نیست که بخوام ازش فتوا بدیم. روایت هم دوستان از نظر سند جامع بزنتی در مستطرفات سرائر روایت معتبری هست. ظاهرا جناب ابن ادریس به کتاب بزنتی دسترسی داشته و مستقیما نقل میکنه. بله بله هست، تو وسایلم هست، از مستطرفان نقل کرده. روایت چهارم، حالا ببینید دوستان فرق این گروه قسم سوم با یک و دو این بود که اونها طهارت میته رو هم داشتن، پوست میته. این روایت دیگه صحبت از طهارت نمی کنه، بلکه از اینکه میگن نخور یا خرید و فروش نکن استفاده میشه که میخوان بگن نجسم هست. قسم چهارم، آقا قسم چهارم دو سه تا روایت که اولا دلالت میکنه میته نجس، مثل قسم اول قسم دوم نیست که بگرد طاهره، و دلالت هم میکند بر جواز استفاده مطلقا، نمیگه فقط اسراج. میخوام فرقش با قبلی ها معلوم بشه، نمیگه فقط اسراج، میگه هرچی میخوای استفاده کن، فقط نماز را استثناء میکنه. پس ببینید نجسه، حتی که میگم نجسه تو حدیث نگردید دنبالشان، لازمشه، صریح نیست، دلالت میکند به التزام که نجسه. دو، استفاده بردن جایزه. سه، در نماز اجتناب بشه، شاید به خاطر همون نجاستش باید در نماز اجتناب بشه. ظاهرا روایت پیشتون نیست، من روایت رو میخونم انشاءالله فردا. نه ما نه من استفاده نجسیشو از نماز نخوندن نه گفتم، شاید جهتش این باشه، و الا استفاده نجاستش از باب این که امام میگن پرهیز کن تو دستگاه نباشه. حالا میرسیم، عجله نکنید. بله، عن الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد، حدیث پیشتون نیست، حالا همینجور دارم میخونم، از یادداشت کنید شب میخواد نگاه کنید، تو اون بابایی که داشتید نیست، جلد سه وسائل از این سی جلدی ها صفحه 462 ابواب نجاسات باب 34 حدیث 4، اگر 20 جلدی دارید شب ببینید روایت رو که برای فردا بخوام بحث کنیم آماده باشید. ابواب نجاسات باب 34 حدیث 4 دیگه صفحه هم نباشه راحت پیدا میشه. من یواش میخونم دوستان که کمک ذهن شما باشه. عن الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن محمد ابن عبدالله الواسطی عن قاسم صیغل. یا آدم جدیدی دارید میشنوید دیگه، همطور نیست؟ معمولا آدم زراره، ابوبصیر، محمد ابن ابی عمر، حلبی، خود به خود میتونید حدس بزنید سند روایت رو. بله، البته این ناآشنا بودم به گوش شما حجت نیست، اینو یک محکی قرار ندیدم که بله هم ناآشناست، نه، ولی بالاخره یه نشانه است. نه، روایت سند خوبی نداره. یعنی دو نفر آخری قاسم صیغل و واسطی، محمد ابن عبدالله واسطی، شناخته شده نیستن. مشکلی دیگه نداریم، حسین ابن محمد، معلی ابن محمد، اما این دو نفر آخر شناخته شده نیستن، روایت سندش مشکل داره. هم کلینی هم شیخ طوسی دو سند داره، هر دو سند هم اینا داخلش هستن، بنابراین روایت از نظر سند مشکل داره. قال قاسم صیغل میگه کتب تو الرضا علیه السلام، نامه ای نوشتم خدمت آقا امام رضا، انی اعمل اقماد السیوف، من میسازم غلاف های شمشیر، جلد شمشیر. اقماد جمع قمد به معنای غلاف، همون که شمشیر میکنن داخلو، من میسازم غلاف شمشیر. من از چی میسازم؟ خوش انصاف، من جلود الحمر المیته، این گاو، این الاغایی که میمیرند. خب اون زمانم که مثل حالا نبوده، الاغ زیاد بوده، خب الاغ هم بالاخره ناراحتی های مختلف داره، گاهی فوت میکنه میمیره، ایشون میره پوست و الاغ رو انتخاب میکرد برای غلافش میشه. فتصیب و سیابی، خب این به لباس هم برخورد میکنه. فاصلی فیها، این ذهنیتش بوده که این بالاخره نجسه و من بعد میخوام نماز بخونم. فکتب الی، آقا نامه نوشتن به من قاسم صیغل، اتخذ صوبا لصلاتک، یه لباس برای نمازت انتخاب کن، کارتو تعطیل نکن، تموم شد دیگه، کارتو تعطیل نکن. بله، از این تقریر امام، امام نگفتن استفاده جایزه ها، اصطلاحا میگن سنت تقریری، یعنی قول امام رو، رضایت امام رو ما داریم از تاییدش، از تقریرش. فقط فهمودن یه لباس برای نمازت انتخاب کن. بعد میگه فکتبت الی ابی جعفر ثانی علیه السلام، بعد از چند سال نامه ای دادم به آقازاده ایشون امام جواد، نامه اینجور نوشتم کنت و کتبت الی ابیک به کذا و کذا. قاسم صیقل به امام جواد نامه می نویسد که من در گذشته یه همچون نامه ای برای پدر شما نوشتم و ایشون هم اینجور جواب دادن، ولی فصعب علی ذلک، این کار بر من مشکل شده، این کار مشکل شده که بخوام هر دفعه که نماز میخونم اونم پنج مرتبه مثلا بخوام چیکار کنم، لباس عوض کنم. قاعدتا دوستان خب خودم حواسش بوده که لباسی که عوض میکنه باید دستش رو هم بشوره، تمیز کنه، پرهیز کنه، دست تر دیگه به اون لباس نزنه. لذا میگه در دراز مدت واقعا برام سنگین شد مشکل، اونم با وضع اون زمان آب و امثال زاله. لذا میگه آقا فسر تو اعملها من جلود الحمر الوحشی از زکیه، یه تدبیری اندیشیدم، رفتم گاو وحشی، الاغ وحشی پیدا کردم و تسکیه شده. فکتب الی، امام نوشتن کل اعمال البر به صبر، هر کار نیکی با صبر به دست میاد. یعنی خلاصه به قول اون شهید بزرگوار، بهش را به بها بدهن، به بهانه و به تنبلی. احسب الناس، اصلش قرآن، ان یترک و ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. به هر حال اعمال بر با صبر دست میاد. یرحمک الله، امام دعاش کردن. بعد تمودن فان کان ما تعمل وحشیا زکیا فلا بأسه، اگر اون چی که کار میکنی وحشی باشه، وحشی بودنش مشکل نداره، فقط باید چی باشه؟ باید زکی باشه. شاهد ما دوستانی قسمت های آخر حدیث نیست، اشتباه نکنید، شاهد ما همون قسمت سنت تقریری امام رضا علیه السلام هست که اصلا هم روایت سند خوبی نداره. آقا روایت دیگری که در این ارتباط داریم، روایت سند رو میخونم در این رابطه، یعنی کدام رابطه، کدام ارتباط دال بر جواز باشه، البته نجاست رو هم تأیید کنه، نه که بگه طاهره، بگه نجسه، ولی میتونی استفاده ببری. در نماز فقط پرهیز کن. این حدیث هم بخونم بس تمامش کنیم. علی ابن محمد از عبدالله ابن اسحاق علوی از حسن ابن علی از محمد ابن سلیمان دیلمی از ایسم ابن اسلم نجاشی از ابی بصیر، روایات از رجال مجهول زیاد توشه، پس سند محکمی نداره دیگه. حالا من جزئی جزئی شخص شخصش نمیخواد، ایسم شناخته شده نیست، محمد ابن سلیمان دیلمی، عبدالله ابن اسحاق علوی، اینا شناخته شده نیستن که بشه فتوا داد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الفراق، سوال کردم از امام صادق راجع به نماز در فراق. فراق جب بمانند، مثل پالتو، مثل یه پوشاک بلند، فراق با همزه. امام صادق از خودشون چیزی نفرمودن، از جدشون امام سجاد نقل کردن، فرمودن که امام سجاد انسان سرمایی که زود سرما رو ایشون اثر می کرده. به همین خاطر این پوشاک ها، همین فراهایی که می آمده، حضرت گرمش نمی کرده. ظاهرن هم فراها یه سری از حجاز می آمده، مثلا نازکتر بوده، تمیزتر بوده، ظریفتر بوده. یه سریش از عراق می آمده که از عراق بهتر بوده، گرمتر بوده. لذا امام از حجاز نمی گرفتن، از عراق می گرفتن. منتها چون عراق مثلا، حالا بگم فقه ابو حنیفه که هنوز ابو حنیفه ای مطرح نبوده، ولی مبانی فکر ابو حنیفه یادتون باشه از کسانی بود که میگفت پوست حیوان با دباغی پاک میشه. معلومه که قبل از ابو حنیفه این اندیشه تو عراق بوده. ولذا بازار عراق پر از همین لباس هایی بوده که از پوست تسکیه نشده ولی به قول خودشون دباغی شده. این بوده که امام میپوشیدن ولی موقع نماز در می آوردن. یعنی جواز استفاده مگر در نماز، اونم به خاطر اینکه دباغی نشده بوده. یعنی نشانه اینه که به خاطر همون مسئله نجاستش بوده. حدیثو میخونم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الفراء فقال کان علی ابن الحسین علیه السلام رجلن سردا، با ساد، سرد صفت مشبه است یعنی سرمایی، لا یدفعه فراء الحجاز، این جبه هایی که از حجاز می آوردن آقا رو گرم نمی کرد، لأن دباغه ها بالغرض با یه وسیله مخصوصی دباغه می کردن، خیلی نازک می شده. فکان یبعث الی العراق، حضرت کسی که می رفت عراق می فرستاد عراق، فیعطا مما قبلکم، مما قبلکم نخونید بعد که حدیثو دیدید. امام به ابو بصیر که عراقیه میگن از ناحیه شما، از منطقه شما که از عراق بود می آوردن بالفرد همون لباس جبه را، فیلبسو، حضرت می پوشید. فعضا حضرت صلاح، وقت نماز که می شد القاهو در می آورد، و القا القمیس الذی یلی، اون پیراهنی هم که چسبیده به او بود اونم حضرت در می آورد که حسابی احتیاط کرده باشه. فکان یسأل عن ذلک، یه کسی پرسید آقا چرا این کارو میکنید، مگه مشکل داره؟ فقال ان اهل العراق یستهلون لباس الجلود میته، اهل عراق پوشیدن پوست میته رو، و یزعمون یا یزعمون ان دباغه زکاته، فکر میکنن دباغی کنن تسکیه میشه. خب آقا ما دنبال جوازیم، این روایت دلالت بر جواز میکند، مگر این که دیگه انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.